قوت بکنه. آمریکا یا به شدت استاد هستن در تبدیل در واقع این نقاط ضعف به فرصت برای خودشون، و قاعدتا با میلیاردها دلاری که آمریکا توی سطح منطقه خاورمیانه و غرب آسیا هزینه کرده برای اینکه متحدان و همپیمانهایی داشته باشه،
پول پاشی کرده
بله. بعید به نظر میرسه که به این سادگی دست برداره و پا پس بکشه توی منطقه. ضمن این که عرض کردم خدمتون در گزارش، چین رو به عنوان در واقع یکی از کشورهایی که اولویت یکشون هست مطرح کردن، و طبیعتاً آمریکا اصلاً علاقمند به این نیستش که دولت چین بخواد قوت بگیره. ما در سابقه جنگ‌های کشور آمریکا می‌بینیم، در جنگ ویتنام همین که آمریکا احساس کرد که ویتنام شمالی و جنوبی، در واقع بخشی از ویتنام داره میره تو دامن کمونیست به سمت شوروی داره گرایش پیدا میکنه، اومد جنگ ویتنام رو انداخت، جنوبی‌ها رو انداخت به جون شمالی‌ها و اون کشتار عظیم اونجا رو اندازه کرد.
این آخرش هم شکست خورد.
و آخرش هم بله شکست خورد. این رفتارهای در واقع این مدلی رو ما تو جای جای تاریخ وقتی که مطالعه میکنیم میبینیم که وجود داشته از سمت دولت آمریکا، و این رفتار حالا یه بخشش قابل پیش بینی هست برای آینده، بخشش هم واقعا نمیشه پیش بینی کرد که چه رفتاری رو در نظر میشه گرفت براشون. اما به هر حال در واقع من اعتقادم این استش که این گزارش منتشر شد برای اینکه یک پالسی به سمت متحدان خودش باشه که حداقل از این بعد توقع پول کمتری داشته باشن، یا حداقل به اونها بفهمونه که شما همپیمانهای قوی و خوبی برای من نبودید، در واقع یک تلنگری بهشون باشه که شاید تو اون مراوداتی که دارن یه ذره جدیتر رفتار بکنن. یه مقدار از این جنبه هم باید بهش نگاه کرد.
خیلی خوب جناب آقای دکتر جوانمرد، در مورد این گزارش، حالا به هر حال تبیین راهبردهای مقابله آمریکا بر علیه ایران و بایستایی اونم قطعا صحبتهایی شده یا پیشبینیهایی شده یا پیشبینیهایی میشود، نظر شما در این مورد چه؟
خدمت شما هست شود که در مورد این گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا ما چالش مختلفی میتونیم پیش رو داشته باشیم. من جمله بحث نظر آمریکا اینه که چالش های جهانی مشترک از جمله تغییرات جوی، امنیت انسانی، بهداشتی در شرایطی که جهان در حال عبور از همگیری کرونا و مواجهه با مسائل اقتصادی ناشی می باشه در حال همگرایی شدن هستش. و موردی که دیگه ما داریم اینه که خود بحث فعالیت ها و اهداف منطقی و جهانی با توجه به گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا اینه که ایران در راستای تلاش برای از بین بردن از نفوذ آمریکا در خاورمیانه هستش، یعنی تثبیت نفوذ خود، یعنی ایران به دنبال تثبیت نفوذ خود هستش، قدرت افکنی در کشورهای همسایه، به حداقل رساندن تهدیدهای علیه رژیم کماکان به تهدید منافع ایالات متحده آمریکا ادامه داره میده. یعنی در این گزارش اینطوری برآورد کردن که حتی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا همچنین برآورد کردن که ایران تلاش خواهد کرد از دیپلماسی برنامه هسته‌ای رو به توسعه نیروهای متعارف، نیابتی و شریک و همچنین فروش‌های نظامیش به عنوان پشتوانه‌ای برای دستیابی به اهداف خود انجام بده. یعنی دید آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران اینه که پروبال آمریکا رو به نوعی یکم قیچی کنه و قدرت و توان ایشون رو بگیره، به نوعی ترکش‌هایی که ایران به صورت نامحسوس داره به کشور آمریکا وارد میکنه قطعا آمریکا دردش میاد و میفهمه این قضایا رو. و قطعا بحث بی‌اعتمادی در گزارشی که شده، بحث بی‌اعتمادی مسئولین و مقامات دیپلماسی ما هستش در وزارت امور خارجه، که بحث برجام که هیچ اعتمادی به سران آمریکا در مورد برجام وجود نداره، که این بود که بارها مسئولین دیپلماسی ما پای میز مذاکره رفتن و متاسفانه آمریکا به راحتی با کمال خونسردی زیر بار تمام معاهدات این توافق زد. و قطعا کشور ما بعید میدونم که در طول سالهای متمادی دیگه ما بتوانیم ارتباطی یا حتی سیگنالی نسبت به کشور آمریکا داشته باشیم، چون قطعا ما خیلی ورود کردیم. به قول مقام معظم رهبری بحث این هستش که ما خیلی اعتماد کردیم و خود مقام معظم رهبری هم فرمایش کردن که برید جلو و توافق کنید، اگه هستش خب ما هم خوشحال میشیم. و این بود که رفتن و واقعا با اینکه در دولت آقای روحانی همین قضیه رو داشتیم و ورود کردن و مردم خوشحال شدن، به نوعی یک مقطع زمانی کوتاه بود و مجدد همون آش و همون کاسه شد و بی‌اعتمادی دولت آمریکا نسبت به کشور ما مجدد مشاهده شد. بحث توانمندی‌های نظامی ایران هستش که در این گزارش آمده و خودشون هم مشرف هستن به این قضیه که کشور ما یک کشور توانمندی هستش و باید بپذیرن و به عینه هم مشاهده داره میشه و این اتفاق پیش چشم ما در حال وقوعه. یعنی در کشور ما واقعا ساخت پهپادها، ساخت جنگ افزارها، ساخت موشکایی هست که واقعا خودشون هم پی بردن به این قضیه که کشور ما یک کشور توانمندیه. به استثنای ما خیلی کشورهای حوزه خلیج فارس داریم یا منطقه که از درست کردن یه آب میوه عاجز هستن، ولی کشور جمهوری اسلامی ایران در قضیه کرونا شما شاهد بودید که به راحتی تونستن از این واقعا جنگ خانمانسوز گذر کنن و واقعا خیلی کشورها نمیتونستن. حتی من یادم هست که کشور جمهوری اسلامی ایران تمام این مایحتاج به صورت مجانی در اختیار مردم قرار میداد، در صورتی در کشورهای منطقه یا در کشور خود آمریکا، کشوری مثل آلمان، هیچ کدوم به صورت مجانی اینا رو در اختیار کشور یا مردمشون نمیذاشتن. بحث مسائل هسته‌ای هستش که ارزیابی جامعه اطلاعاتی آمریکا این بوده که جمهوری اسلامی ایران در حال انجام هیچ فعالیت کلیدی برای تولید سلاح هسته‌ای نیست به نوعی.
بله.
چون ما خود مقام معظم رهبری هم اعلام کردن که ما بس فتوا هستش و ما این قضیه رو نسبت به هیچ کشوری استفاده نداشتیم و نخواهیم داشت. متاسفانه کشور آمریکا خب بدبین هستش به کشور ما. البته گفتم بس دشمنی ما با آمریکا بس گرگ و میش هستش که اون زمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی، حضرت امام خمینی که فرمایش کردن که دوستی ما با آمریکا دوستی میش و گرگ هستش و این اتفاق سختیه که ما بتونیم. این بود که در طول سالهای متمادی واقعا مشکلاتی که آمریکا برای کشور ما به وجود آورده، بحث دخالت، بحث زدن هواپیماهای مسافربری ما، بحث ورود در همین قضیه اختشاشات اخیر که واقعا شما شاهد بودید که در برنامه‌های اینترنشنال، در برنامه‌های منوتو، در فضای مجازی که بود، در رسانه‌ها به نوعی سمپاشی می‌کرد و ذهن جوانان ما رو به سمت سوی فضاهایی برده بود که واقعا دیگه از دست ماها خارج بودن، که به راحتی یارو دست به حرکاتی میزد که آدم فکر نمی کردی که واقعا در کشور ما اینطور افرادی، مثلا یارو به راحتی روسریشو مثلا آتیش میزد یا اقدامی میکرد یا سطح آشغالی آتیش میزد و فکر میکرد یک مملکت، یک نظام که با خون هزاران شهید آبیاری شده به راحتی با یه آتیش سوزی کوچیک، خب حالا اشتباهاتی داشتن. اینا همه جز قضایایی بود که واقعا آمریکا دست داشت و عواملش در داخل کشور دست داشتن، نیروهای خودی نفوذی دست داشتن، کسانی بودن که نسبت به این قضیه خیلی دوست نداشتن در کشور ما امنیت حاکم بشه.
خیلی متشکرم. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. موضوع برنامه گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا در مورد ایران و چین هست و اینکه اشاره شد به افول قدرت آمریکا در نظام بین الملل. راه‌های ارتباطی ما 30,035، تلفن رابطه عمومی سازمان 162 و برنامه کاربردی ایراسال در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستش که در صورت نیاز به صورت زنده یا برنامه رو بارگیری کنید و بعداً بتونید گوش کنید. در خدمت جناب آقای مخصومی، کارشناس ارشد حقوق بین الملل هستیم و جناب آقای دکتر سعید جوانمرد، کارشناس مسائل سیاسی.
کندوقاف چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جناب آقای مخصومی عزیز، تو گزارشی که اتفاقا آقای جوانمرد هم در موردش اشاره‌ای داشتن، در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نوشته شده، صحبت شده، پرداخته شده به این موضوع و اینکه در راستای صلح آمیز بودن این فعالیت هسته‌ای داره اتفاق میفته و قدم برداشته شده و اینکه اصلا این چرایی مخالفت ادامه داره آمریکا با این برنامه هسته جای سوال پیش میاد با توجه به گزارشایی که داره میاد، در حال این به عنوان آینده پژوهیشونه، گزارش راهبردیشونه به قول خودشون، یعنی هر جا نگاه میکنیم این گزارش خیلی اهمیت داره. تو این تاکید شده فعالیت ایران همش در راستای هم فعالیت‌های صلح‌آمیزه، اما دلیل این دشمنیه و این چراییش که چرا اینقدر داره ادامه میده جای سوال پیش میاد برام. در مورد این توضیح بدیم برام، ممنون میشم.
من در تکمیل اون عرایض قبلیم که فرمودید در واقع چرا توی این گزارش اون حس ضعف و یأس و ناامیدی وجود داره، این رو هم اضافه بکنم که خب جدای از اینکه روح حاکم بر این گزارش در واقع اون یأس و ناامیدی هست، اما یک ایران ستیزی خیلی در واقع ظریفی هم در دلش وجود داره که تو این قسمت میخواستم بهش اشاره بکنم. ببینید قبل از در واقع این گزارش، اصلا مدتی قبل هم ویلیام برنز یا در واقع رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا تو مصاحبه‌ای که با شبکه CBS داشت اونجا اعلام کرد، مجری شبکه مارگارت برنان ازش پرسید که خب شما راجع به برنامه هسته ایران نظرتون چیه و ایران داره چی کار میکنه. اونجا هم در واقع ایشون به عنوان رئیس سازمان سیای آمریکا اعلام کرد که ما شواهدی نداریم و به این نتیجه نرسیدیم که ایران میخواد به فعالیت‌های هسته‌ای خودش قبل از اون تعلیق 2003 برگرده و در واقع تکرار ادعای غنی‌سازی 84% رو اونجا مطرح کرد و رد کرد و عنوان کرد که ایران به فکر این که بمب هسته‌ای بخواد بسازه نیست. اما تو این گزارش دو تا نکته حائز اهمیت هست. یکی این که اون بخش ایران ستیزیش رو میخوام، ایران حراسیش رو میخوام خدمتتون عرض کنم، عنوان کرده تو این گزارش که بعد از شهادت شهید فخری زاده در نوامبر 2020 تهران به گسترش هسته خودش سرعت بخشیده و اعلام کرده که دیگه محدود به ضوابط برجام نیست و فعالیت های تحقیق و توسعه خودش رو انجام خواهد داد، که اینجا اعلام میکنه که در صورت تصمیم ایران به انجام این تحقیقات، ایران به سمت ایران هسته‌ای نزدیکتر میشه و این که بتونه در واقع بمب هسته‌ای داشته باشه رو با وسیله اورانیوم با غنای 90 به بالای 90% رو سرعت میبخشه و اعلام میکنه که اگر مقامات آمریکا مجدد نپیوندن به برجام، این احتمال در واقع خیلی قوی و شدید هست. این یک بخش از گزارشه. در بخش دیگری از گزارش در راستای همین ایران حراسی میاد مطرح میکنه که قابلیت‌های موشکی، پهپادی و دریایی ایران کماکان تهدیدی علیه آمریکا و متحدانش در منطقه خواهد بود.
البته آقای مخصومی قبلا که اینا میگفتن که توانمندی وجود نداره، یعنی بله. منکر میشدن در مورد توانمندی پهپادی، در مورد سایر توانمندی نظامی. جالبه که غالبا میگفتن اینا شاید واقعی نیست، غیر واقعی، اما تو میدان اصلی عمل ببینیم که این چند وقت اخیر بله. به شدت دارن روی تاکید میکنن و بهش اذعان دارن که اینا وجود داره و واقعیه.
دقیقاً. حالا اونجا که میاد میگه قابلیت موشکی و پهپادی و اینها در واقع به ضرر آمریکا هست و متحدانش هست، میگه عملیات‌های غیر متعارف ایران و شبکه شرکا و نائبانش تهران رو قادر خواهد کرد که برای پیشبرد منافعش در منطقه تلاش بکنه و عمق راهبردی خودش رو حفظ بکنه. اینا اون یکی به نل یکی به میخ زدن است و اقاریر صریحی هستش که دولت آمریکا این قسمت ها رو، این کلمات رو من تاکید دارم روش که نشانه اون روح حاکم بر این گزارش هست. تو بخش دیگری از گزارشش در واقع ادعا کرده که توانای موشکی و پهپادی ایران به طور غیر مستقیم از طریق حمایت از حزب الله لبنان و سایر شرکا یک تهدید برای اسرائیل هست و اشاره صریحی که داره بحث منافع آمریکاست. یعنی تمام نگرانیشون از این ایران هسته‌ای، اینکه ایران نزدیک بشه به سمت تولید بمب اتم یا ایران نزدیک بشه به سمت اینکه سلاح‌های در واقع به قول خودشون غیر متعارف داشته باشه، حالا اونا پهباد رو هم برای ما غیر متعارف میتونن، یعنی تصورشون از ایران این هستش که ایران باید یک ایرانی باشه که مردم اینجا با چاپار احتمالاً حرکت بکنن، رفت آمد داشته باشن.
البته خودشون که به شدت نه الان تو جنگ افغانستان می‌بینیم استفاده می‌کردن، می‌رفتن مجلس عروسی حتی مورد حمله قرار می‌دادن. ما چقدر
دقیقاً ببینید این قابلیت موشکی، قابلیت پهبادی برای خودشون خوبه، یا حتی مثلا بمب اتم برای خودشون خوبه. بیشترین تعداد کلاهک هسته‌ای رو ما در اسرائیل و در آمریکا داریم، اما سایر کشورها خب اصلا اجازه ندارن که داشته باشن. و میگم این تأکیدی که در این گزارش شده بر این که دستیابی ایران به این قابلیت‌های موشکی، پهبادی و دریایی، و جالبه که تأکید رو بخش دریایی هم داشته، یعنی یه موقع هستش که مثلا فقط موشکی و دیگه دریایی رو شما نمیتونی بگی آقا مثلا یه چیزی هستش که حالا موشک باشه میگه از اینجا میزنه تا یه کره، تا نیم کره میزنه، مثلا موشک قاره پیماس میزنه، اما دیگه دریایی که دیگه برای حفاظت از آبهای سرزمینی خودش هست، حتی این رو هم بر نمیتابند. و تو این گزارش دقیقاً اشاره کرده به قابلیت های دریایی،
خب ساخت نافشیکن و ساخت زیردریایی در انحصار خودشون بوده، وقتی به هر حال میرسه به ایران که حالا توانمندی پیدا کرده که میتونم زیردریایی تولید بکنه، هم به هر حال نافشیکن هایی که الان نافشیکن های رده بین المللی است و به روز کاملا تجهیزات به روز شده، روش داره کار میکنه،
تکنولوژی
خودشون. بله میفرمایید.
بله این در واقع اینها رو جمله، من روی این جمله خیلی حساسم و تاکید میکنم، همه اینها رو میگه تهدیدی برای منافع آمریکا در منطقه در آینده پیش رو خواهد بود. یعنی میگه در آینده پیش رو دستیابی ایران به این امکانات و این اتفاقات تهدیدی برای منافع آمریکاست. حالا من نمیدونم دیگه، یعنی شنوندگان محترم خودشون میتونن قضاوت کنن که آمریکا توی اون سمت کره زمین هست، اینجا کنار گوش ما چه منافعی میتونه داشته باشه که مثلا حضور ایران در کنار همسایگان خودش و روابط حسنه داشتن در کنار همسایگان میتونه در واقع تهدید بشه. و حالا یه بخش دیگری هم حتی به بحث توانایی های سایبری ایران هم در واقع اشاره کرده، اقرار کرده و میگه که این توانایی های سایبری که ایران به دست آورده این هم میتونه به خطر بندازه.
خب اینا جزو تکنولوژیای
های تک
خودشونه که یعنی انحصارا در اختیار خودشون بوده و اینا رو هیچ کشور دیگه نه منتقل کردن. حالا نکته شاید جالبش این باشه که خیلی از این تکنولوژی ها رو نه جایی منتقل کردن و نه اجازه دادن کسی در مورد اینا کار بکنه.
دقیقاً.
اما به هر حال شاید جزو خط قرمزاشون بوده که توی خط قرمزا به هر حال ایران قدم برداشت. از نظر خط قرمز منظور دانششه، حالا نه اینکه
بله.
به هر حال دانشو بهشون دست پیدا کرده و تونسته به هر حال مرزهای نوین علمی هم پیش رو بذاره. یعنی علاوه بر این گزارش که در مورد توانمندی نظامی، گفتمانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی است، به توانمندی علمی هم به هر حال تلویان تو این اشاره شده دیگه. دیگه وقتی توانمندی سایبری هم میگم اینطوره. جناب آقای جوانمرد، ما در مورد این گزارش برآیند نهادهای اطلاعاتی امنیتی کاهش نفوذ آمریکا رو به نوعی بهش احسان کرده و نکته بعدیش اینه که با توجه به روابط ایران و عربستان که الان به برهه جدیدی وارد شده، به هر حال مشکلات در حال برطرف شدن است و نکات مثبتی دیدیم، تأثیرش رو روی کشور خودمون هم دیدیم، اینا چرا اینقدر ترس و واهمه دارن که ایران حتی با این کشورهای مثل عربستان و اینها رابطه شادی بشه؟ چون اینا رفتار عمیق‌تر می‌کنن دیگه، با توجه به اینکه الان تلویزیون اینترنشنال هم بردن اونجا زیر پروبال خودشون گرفتن، تلویزیونی که داشتن از جریان‌های مختلف شبکه‌های ماهواره‌ای که حمایت می‌کردن، بودجه های کلان هم براشون گذاشتن که سالان دارن میدن، هر سال هم این وضعیت استرادی و تمدید میکنن، هر سال هم پوچه رو کلانتر میکنن بین پروژه بگیرا و نمیدونم سلطنت طلب و مختلف. الان در مورد این بحث عربستان هم که روابط رو میخواستن یعنی بیشتر دوست داشتن که نباشه، اما به هر حال شکست خوردن دیگه. میان در موردش برمای خورده صحبت.
بله خدمت شما عرض شود که بس دستگاه اطلاعاتی امنیتی آمریکا به این واقف هستن، نه فقط الان، در گذشته، شاید الان بیشتر. بس توانمندی های نظامی ایران، بس مسائل هستی ایران، بس سایبری ایران و بس توسعه روابط کشورهای آسیایی به معنای واقعا قدرت و سلطه و هژمونی آمریکا در نظم نوین جهانیه. یعنی خودشون هم به این نتیجه پی بردن که به نوعی همبستگی کشورهای آسیایی قطعا راه ورود آمریکا و دنبال منافع بودن در این کشورها را خواهد بست. و این نیست که ما بخش دیگری از گزارش که اومده بحث تخصص و تمایل روز افزون ایران برای انجام عملیات‌های ستیزجویانه سایبری هستش. کشور ایران، الان خود آمریکا و متحدانش حتی به این قضیه واقفن که ایران واقعاً در مسائل سایبری یک کشور نسبتاً پیشرفته‌ای شده. یعنی در این گزارش هم بارها جاهای مختلف اومده که حتی اخیراً علیه اسرائیل نشان داده ایران بیشتر از گذشته به هدف قرار دادن کشورهای دارای قابلیت بیشتر تمایل داره. در بحث سایبری نسبت به اسرائیل خودش اذعان کرد و که ایران واقعا ورود کرده در بحث سایبری.
توی بحث نرم افزار سخت افزار میرسیم، یعنی بله. سخت افزار در اختیار خودشونه، اما این به هر حال هوش و خلاقیت ایرانی که وجود داره تو بحث بسترهای سایبری که داریم در موردش صحبت میکنیم، توانمندی میرسیم که بچه‌ای که به هر حال تو این شرکت‌های دانش بنیان با توجه به شعار سالم که حالا تا آخر سال هستیم که حضرت آقا در مورد دانش بنیان ها صحبت کردن، جواب داده. به هر حال این روش حمایت از دانش بنیان ها تونسته به جایی برسه که ما تولید نرم افزارهای بومی و در حال بالا بردن قدرت پردازش اطلاعات خیلی با تجربه و کاربردی بشیم.
دانشمندان جوان ما واقعا ما دیدیم که به نوعی حتی توانمندی های نظامی ما الان خودشون نهادهای اطلاعاتی آمریکا هستن به این یعنی واقف هستن که واقعا قابلیت‌های موشکی ایران، پهپادی دریایی ایران که واقعا کماکان تهدیدی علیه آمریکاست و دیگر کشورها، یعنی خودشون به این قضیه واقف هستن و میدونن و متحدانشون به این قضیه در منطقه واقف هستن که عملیات‌های غیر متعارف ایران در کنار شبکه شرکا و نایبان این کشور تهران را قادر خواهد کرد برای پیشبرد منافعش در منطقه تلاش کرده و عمق راهبردی خودش را حفظ خواهد کرد. یعنی کشور ما به اون حد و موقعیت رسیده که میتونه از توانمندی‌های نظامی خودش بر علیه آمریکا و دیگر کشورها وارد این قضیه بشه. ما در قضیه خدمت شما عرض شود، ببخشید طرف شما رو من قطع کردم، در قضیه کشتی جنگی آمریکا بود که اومد خیلی به راحتی زمینگیرش کرد و دیگر کشتی‌های نفتی کشورهای دیگه که در بحث کانال چیز بود، سوئز بود، که راحت حتی ایران تهدید کرد که من کانال رو می‌بندم، تنگر رو می‌بندم، که این به نوعی نمیشه گفت تهدید و واقعا نیاز بود، در این برهه نیاز بود که ایران، چون بحث تحریم‌ها رو واقعا دیگه به حدی رسونده بود که در مخمصه قرار داده بود کشور ما را.
بله.
در بحث مسائل هسته‌ای هم که شما واقف هستید که کشور ما برنامه هسته‌ای خودش رو سرعت بخشیده از زمانی که آقای شهید فخری زاده به شهادت رسید، چنانچه تحریم‌ها علیه ایران رفت نشن، یعنی خودشون هم واقفن به قضیه که مقام‌های این کشور احتمالاً غنی‌سازی رو کشور ما تا 90% در نظر بگیرن و ادامه خواهند داد.
درسته. خیلی ممنونم، متشکرم. البته تو این گزارش که به هر حال در مورد تثبیت قدرت ایران تو منطقه صحبت شده تو گزارش‌های قبلی، شاید در مورد گسترش روابط و اینها بود و گسترش نفوذ بود. وقتی در مورد تثبیت صحبت می‌کنیم، یعنی اینکه یک استقرار و ثبات کلی پیدا کرده و داره عمق بخشی بیشتری می‌کنه، که از این زمینه هم به هر حال دچار ضعف شدن و به هر حال دارن اظهار می‌کنن. خیلی ممنونم، با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هستیم در روزهای پایانی سال 1401 که به سال دانش بنیان نامگذاری شده. موضوع برنامه گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره ایران و چین و نقش آنها در افول قدرت آمریکا در منطقه هستش و راه‌های ارتباطی ما تلفن 162 روابط عمومی سازمان 301035 تلفن شماره پیامکه ما هستش و برنامه کاربردی ایران صدا در خدمت شما شنوندگان عزیز هست.
حضور شما عزیزان، اعلام میکنم که زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:29 دقیقه است.
یا حی یا قیوم، یا حی یا
خداوندا، خداوندا مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد، چنان خون در رگم جاری باش که جایی برای ناامیدی نماند. تو برایم امید محضی، هر نفسی که می کشم و در انتظار نفس بعدی میمانم، یعنی به تو امید دارم. پس امیدم را ناامید مکن ای مهربان ترین مهربانان.
یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
ای خدایی که راه‌ها را هموار می‌کنی، ای خدایی که گره‌ها را باز می‌کنی، امید را به ناامیدان برمیگردانی، دلها را خوشنود میکنی، چهره ها را میگشایی، گرفتاران را گشایش میبخشی، دست های نیاز ما را رها مکن. ای خدای بزرگ، ما را در کنار حرم امنت نگاه دار.
یا حی یا قیوم، 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 یا حی یا قیوم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، اشهد ان محمد